یه عمومی است که تهیه کننده این برنامه آقای علی خانی هستند و کارشناس آقای مهندس کوروش رفیعی. به ساعت 21 رسیدیم. خشت و خیال.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، با یکی دیگر از سلسله برنامه‌های خشت و خیال در خدمت شما هستیم. من علی اعطا، کارشناس این برنامه، گفتگو میکنم در این برنامه با جناب آقای مهندس کوروش رفیعی، مهندس معمار و نقاش. ما در برنامه های پیشین همونطوری که استحضار دارید با دعوت از کارشناسان برجسته اوضاع معماری، شهرسازی و میراث فرهنگی همیشه سعی کردیم مباحثی در این زمینه رو با شما مطرح بکنیم و گفتگویی که با جناب آقای مهندس رفیعی در برنامه پیشین داشتیم در رابطه با معماری و سلیقه عمومی بود و در این برنامه ما بنا داریم گفتگوی برنامه پیش رو ادامه بدیم و البته استحضار دارید که این موضوع موضوعی است که ما به تناوب تلاش کردیم در برنامه‌های مختلف خشت و خیال با حضور معماران مختلفی به بحث بگذاریم به واسطه اهمیتی که این موضوع داره و به همین واسطه در این برنامه هم به عنوان دومین برنامه‌ای که در خدمت جناب آقای مهندس کوروش رفیعی هستیم این گفتگو رو با همین موضوع ادامه خواهیم داد. آقای مهندس رفیعی، من خدمت شما سلام عرض میکنم و تشکر میکنم بابت حضورتون در برنامه خشت و خیال.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و تشکر میکنم بابت دعوت.
خیلی متشکرم که مجددا تشریف آوردین به برنامه خشت و خیال. در برنامه پیشین در رابطه با موضوع معماری و سلیقه عمومی محورهای مطرح شد و توضیحاتی دادید در رابطه با منشأ این اختلافی که وجود داره بین سلیقه معماران و خاص عمومی جامعه و خب یک مقداری هم در رابطه با تجاربی که دیگر کشورها در این زمینه داشتن و دارن صحبت شد. اخیراً در یک جلسه شرکت کرده بودم از جلساتی که یکی از مؤسسات غیر دولتی برگزار میکنه در رابطه با معماری تهران و یکی از سخنرانان، در واقع یکی از اعضای پنل در این برنامه، آقای مهندس شیخ زین‌الدین، یک نقدی رو متوجه این موضوع کردن که اساساً چرا یک بحث مجزایی تحت عنوان طراحی نما در شهرهای ما مطرح هست و خیلی انتقاد جدی کردن به این شیوه کار که شما در یک مقطعی پلان‌ها، مقاطع، نقشه‌ها رو ارائه میدین و ممکنه مثلا 6 ماه بعد بیاین نمای پروژه رو طراحی بکنید و برای تصویب ارائه بدید و خب خیلی هم این موضوع اتفاقا با همدلی حاضرین مواجه شد و میخوام این نتیجه رو بگیرم که کمابیش تمام کسانی که در اون جلسه بودن اتفاق نظر داشتن که اساسا خیلی این موضوع غیر تخصصی و غیر حرفه‌ای هست. بر ترتیب ما الان مواجهیم با جامعه حرفه‌ای که به صورت مجزا درگیر یک مسئله است به عنوان طراحی نما و اساسا انگار معماری ما امروز تبدیل شده به طراحی نما. چرا این اتفاق افتاده و اساسا ارزیابی شما از این اتفاق چیه آقای مهندس رفیعی؟
برای این انتقاد بسیار به جایی، من خودم هم در جلسه‌ای که کمیته های نما تشکیل داده بودن همین مسئله رو مطرح کردم. اولا روی این بحث کنیم که واقعا معماری تبدیل شده به طراحی نما. من خودم چند تا پروژه‌ای که داشتم اونجا اینا رو زده بودن به دیوار به عنوان طراحی نمونه.
بله.
بعد شماره تلفن ما رو هم داده بودن. بعد از اون من تلفن‌های زیادی داشتم که از من می‌خواستن که برم نما رو طراحی کنم. و ساختمونایی بود که ساخته شده بود، اسکلتش یا حتی صفرکاریش تمام شده بود و اینا می‌خواستن که ما نما اینو طراحی کنیم که ما خب میگفتیم که ما اصلا کارمون طراحی نما نیست، ما در واقع معمار هستیم و کل ساختمون رو طراحی میکنیم. اینکه چطوری شده که تبدیل شده به نما، من چون سابقه کاریم بیشتر از 20 ساله و قبل از تراکم فروشی من کار میکردم.
بله.
اون موقع ضوابط اینطوری بود که ما مثلا اگه میخواستیم یک ساختمان مسکونی طراحی کنیم، البته من روی مسکونیش تاکید دارم چون این مسکونی ها که چهره شهر ما رو دارن شکل میدن، ممکنه شما یه مرکز فرهنگی یک جایی داشته باشین، اونو به مسابقه بذارن، یا یک آرشیتکتی که کارای خاصی در اون زمینه انجام داده بیاد اونو کار بکنه، اون حله.
بله.
ولی مسئله اصلی ما همین ساختمانایی هستن که الان 5 6 طبقه ان و به عنوان مسکونی یا اداریایی که حالا مسکونی طراحی میشن بعد تبدیل به اداری میشن.
درست.
مشکل ما در واقع اینجاست. اینم تبدیل شده به نماد. چرا؟ چون اون موقع طرح تفصیلی تهران به این صورت بود، میگفت شما مثلا اگه میخواین 120% تراکم به ما میداد که طراحی کنیم، به جاش 180% جا به ما میداد. یعنی ما میتونستیم 120% مساحت رو در یک لفافه 180% کار بکنیم.
آها، یعنی صرفا یک محدود مشخصی به عنوان سطح اشغال توی اون بخش وجود نداشت که بگن الزاماً در واقع
به طور مشخص اینطوری بود. میگفتن شما میتونی 2 طبقه رو در 60% بسازیم.
بله.
یا 3 طبقه رو در 40% بسازیم که اینا میشه 120% دیگه.
بله.
و بین اینا رو میتونی بسازیم.
آها،
یعنی میتونی توی این محدوده مانور بدیم.
بله.
خب بنابراین طراح معمار 60% جای خالی داشت.
درست.
و در واقع معماری هم طراحی جای خالیه، نه جای پر. و اون نتیجهش میشد ساختمونایی که الان هم بریم مثلا تو مناطق دروس هست، تو مناطق یوسف آباد هست، بسیار ساختمونای شکلی هست و شما کار خوب خیلی زیادی میبینین. دقیقا به خاطر این ضابطه هست. و خط آسمانش هم متنوع، اینطوری نیست که یه خط صاف از سر تا ته کوچه رفته باشه. و باعث میشد معمار روی خود کالبد ساختمون کار بکنه، نبیاد روی یک سطح صافی که فقط کارش بشه نقاشی کردن اون سطح.
معمار خیلی چاره ای هم، یعنی گناهی هم ندارن.
بله، معمار تبدیل شده به اختلاف مصالح و اینکه حالا فرما رو توی سطح چطوری شما کار بکنه. اون موقع خب دغدغه معمار روی فضا بود، روی ساختار معماری بود. بنابراین کارهای خیلی با ارزش تری ایجاد شده. خب وقتی اومدن اون 60% رو فروختن و 2 طبقه هم اضافی فروختن، یعنی کلن شد اون 3 طبقه شد 5 طبقه 60% پر. و بنابراین تبدیل شد به یه سری جعبه هایی ساختمون ها که این جعبه ها پلاناش هم مشخصه که باید چیکار کنین. اونم در واقع شما یه راپله داری، یه آسانسور داری، اتاق خواب هم معلومه کجا باشه. بس بنابراین به پلانش هم طراحی خاصی نمیخواد،
خیلی اصلا انتخابی مشخصه. وجود نداره معمولا. بله، همینطوره.
پس معمار میمونه این که روی نما کار کنه. بله. به اون یک سطح بیاد روی اون نقاشی کنه یا بیاد روی مقطع کار کنه. مقطع هم زیاد مناسب نیست چون همه آپارتمانی فلت میخوان،
درست،
دوست ندارن پله بخوره. بنابراین من حتی دیدم به قول یکی از دوستان میگفت بعضی از این مقطع ها هم فیکه، یعنی مثلا کار رو میدن به مسابقه و یه مقطعی داره که این شکسته شده. خب ولی در واقع اونجوری نیست. این به خاطر مسابقه این نوعی شکلی کشیده.
بله، متشکرم از توضیحاتی که دادید. فرصتی میگیریم و برمیگردیم و گفتگو رو ادامه میدیم. در خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ هستیم و در این برنامه با حضور آقای مهندس کوروش رفیعی با شما در رابطه با معماری و سلیقه عمومی با محوریت موضوع نما صحبت میکنیم. این اشاره که کردید آقای مهندس در رابطه با مقطع ساختمان، اتفاقا من مدتی پیش صحبت میکردم با یکی از دوستانی که به عنوان سازنده یا سرمایه گذار در پروژه ساختمانی کار میکنه، فعالیت داره. یه مطلبی رو تعریف میکرد، جالب بود. میگفت که یک معمار، یک آرشیتکتی برای فلان پروژه ما یه ساختمانی طراحی کرده بود که این واحدها رو به جای اینکه در یک سطح صاف و فلت طراحی بکنه، خب اینا در واقع دوپلکس بود. اومده بود مثلا 50% از طبقه مثلا اول به اضافه 50% از طبقه دوم رو به یک واحد اختصاص داده بود، 50% دیگه از هر کدوم از اینها رو به اون یکی واحد، و اومده بود مثلا بخشای خصوصی و عمومی رو جدا کرده بود، بر ترتیب مثلا فضای خصوصی رفته طبقه بالا و میگفت که ما اومدیم برای اینکه ببینیم اصلا این کار رو بکنیم یا نکنیم، این طرح رو بپذیریم یا نپذیریم، اومدیم از 17 تا خانواده در واقع نظرسنجی انجام دادیم و تقریبا هیچکی نپذیرفت این رو، برای اینکه میگفتن که خب سخته اینکه ما در واقع مثلا خانم خونه بخواد از این پله مرتب بره بالا بیاد پایین روزی چند بار، و در نهایت ما به اون شرکت معماری یا به اون فرد و اون مهندس معمار گفتیم که نه این طرح مورد قبول ما نیست، و همون چیزی که از ابتدا بنا بود انجام بشه، یعنی به تعبیر شما سطوح فلت یا تخت هر طبقه مشخصا خب یک واحد قرار بوده یک واحد تک واحدی باشه به اون صورت انجام بشه. یعنی میخوام بگم که اصلا خود الان خود سازنده هم خیلی تمایل ندارن به این سمت برن، چون به هر حال یک طبقه میخواد یک واحد، دو واحد یا سه واحد، حالا چهار، هر چند تا، دلیلی نمیبینه که اینا بخواد تو طبقات مختلف شکسته بشه، میبینه خب یه پله‌ای باید بذاره اونجا، خود این کار غیر متعارفیه و ممکنه نتونه اصلا واحدشو بفروشه، در حد این امکان هم که ممکنه یه جای مانوری ایجاد بکنه از بین میره برای مهندسان معمار.
خب اینجا یه پارادوکسی هست دیگه، مصرف کننده اینطوری میبینه که خب ساختمان فلت راحت‌تره براش.
بله.
پله حالا بعضیا دیسک کمر دارن، نمیدونم بعضیا پله رو که بالا پایین میرن، الان زانوها همه وضعش خرابه.
بله.
بنابراین طبق عرف باید فلت باشه. از طرفی معمار چون گیر افتاده توی اون ساختمانی که جعبه است و هیچ کاری نمیتونه بکنه، بس هر معماری به هر حال دوست داره برای خود معماری یه کاری بکنه،
درست،
فارغ از اینکه حالا عملکردش چی هست یا کاربرد اون ساختمون چی هست. تنها چارش اینه که رو بیاره به اون شکستن این مقطعه، یعنی یک جوری اون شکستن مقطعه یک جوری اعتراض به این وضع موجوده که از تو دل معماری داره در میاد، یا یک جوری انتقاد از این موضوعه که معماری تبدیل شده به یک سری پلان‌های تیپ و یک صفحه‌ای به عنوان نما که میچسبه روش. اینا در واقع یه جور واکنشه به اون قضیه است که به قول شما حالا نتیجهش هم طوری میشه که اون استفاده کننده ازش راضی نیستش. بنابراین من فکر میکنم که این وضعیه که به وجود اومده. حالا اینکه راهش چیه شاید توی ادامه بحث روش صحبت بکنم.
بله، صحبتمون در این رابطه بود که چرا معماری ما امروز تبدیل شده به نما، و شما خیلی توضیح جالبی دادید که یه زمانی ضوابط به این صورت بوده و بعداً به هر ترتیب به یه سمتی رفته که دیگه کار متفاوتی نمیشد کرد. موضوع جالب و قابل تأملیه. و الان به هر ترتیب این انتقاد هست. حالا شما انتقاد میکنید که معماری ما تبدیل شده به نما و بسیاری از معماران هم همین عقیده رو دارن. خب کار دیگه ای مگر میشه کرد؟
کار دیگه اینه که ما برگردونیم ضابطه رو.
حالا ببینید ضوابط در جای نظر بشه.
بله، ببینید مثلا یک راه حلای معمارانه وجود داره. حالا فرض کنید یکی شکستن مقطع، بله، بازی با برش. ولی ما هنوز داریم توی یک کالبدی این کارو میکنیم که اون خود اون کالبد یک کالبد درستی نیستش. ما یه بهتره یه قدم برگردیم عقب روی سیاست‌گذاری ها و روی ضوابط تجدید نظر بکنیم و این فضای خالی رو برگردونیم، چون همونطوری که من گفتم معماری طراحی فضاهای خالیه. اگه فضای خالی نداشته باشیم معماری وجود نخواهد داشت. بنابراین ما اگه بتونیم اینو برگردونیم، حالا به چه صورت ما میتونیم برگردونیم؟ چون الان قضیه سوددهی ساختمون مرحله اوله داستانه.
بله.
شما فرضون همین الانم یه وایت رو که جزء ضوابط شهرداری هست میذارن، بعد میرن پرش میکنن، یعنی در نقشه هستش.
بله.
بعد در اجرا پر میکنن، میرن جریمهش میدن. خب ما حالا بیام اون فضا خالی آرام برگردونیم، همین اتفاق ممکنه بیفته. یعنی تو نقشه میدن، بعد دوباره در اجرا همون جعبه رو میسازن، میان جریمهش میدن و دوباره همون آش و همون کاسه. بنابراین باید با یه ترفندی این داستان اتفاق بیفته، وگرنه من فکر نمی‌کنم جور دیگه‌ای بشه حلش کنم که شما بتونین مثلا الان به شما میگن 5 طبقه بسازین، پرم بسازین، ولی یک فضا اضافی در نظر بگیرن برای اون منظور. من اتفاقا خودم عضو یک کمیته معماری هستم.
بله.
که وقتی من رفتم اونجا توی شهرکی هستش که آرشیتکتا لیست شدن اونجا و کارفرما باید با این آرشیتکت کار کنه. همین مشکل اونجا هم بود.
درست.
و من برداشتم ضوابط عوض کردم و این قضیه حل شد.
توضیح میدین چی بود و چه کار کردید؟
همینطوری بود. یعنی مثلا میگفتن که شما یه زمینی داری 500 متره.
بله.
مثلا 100% اینو میتونی بسازی. خب 100% هم ارتفاعش محدود بود. مثلا 10 متر ارتفاع بود. شما توی اون 500 متر زمین 500 متر ساختمون میتونستی بسازی تو 10 متر ارتفاع. و عقب نشینی هایی هم که داشت طوری بود که این تبدیل به جعبه میشد. یعنی فضای خالی نبود.
مثل سطح شهر
دیگه. آره ما اومدیم چیکار کردیم؟ اون محدوده مجازی رو که میشه توش ساخت رو افزایش دادیم. یعنی وقتی 500 متر میخواستن بسازن مثلا 700 متر الان جا دارن. خب و 200 متر اونجا فضای خالی وجود داره. بنابراین طرح رو میدن که دیگه جعبه نیستش. بنا به سلیقه خود معمار، چون ما دخالت سلیقه اونجا نمی‌کنیم، ولی ضوابط رو طوری تعیین می‌کنیم که معمار جای کار داره و به خاطر اون فضای خالی که وجود داره هم ساختمان‌های بسیار متنوعی ایجاد شده و هم اینکه نتیجه کار یک مجموعه‌ایه که ضمن اینکه متنوعه در عین حال هماهنگی هم دارن، چون دیگه نیومدن روی فقط محدود نشدن روی سطح کار کنن و چون اینا هر کدوم حجمایی دارن که خودش ویژگی داره، بنابراین بیشتر روی ساختار معماری کار شده تا توی سطح نما.
بله خیلی متشکرم توضیحاتی که دادید. ما فرصتی میگیریم و برمیگردیم و مجدداً گفتگو رو ادامه میدیم. فرهنگ هستیم با یکی دیگه از سلسله برنامه‌های خشت و خیال و در این برنامه با موضوع معماری و سلیقه عمومی با جناب آقای مهندس کوروش رفیعی گفتگو می‌کنیم. آقای مهندس رفیعی، در جملات اخیری که مطرح کردید یک تعبیری بود که فکر می‌کنم میشه مقدار راجعش صحبت کرد. اشاره‌ای که داشتید به عنوان اینکه شما به عنوان مسئول کمیته معماری تغییراتی دادید در ضوابط برای اینکه از ایجاد یک سری حجم‌های باکس گونه جلوگیری بشه و امکان تنوع در طراحی وجود داشته باشه، اشاره کردیم به اینکه ما خواستیم به سمتی حرکت کنیم که معماری‌های متنوع اما هماهنگ وجود داشته باشه. این هماهنگی رو چطور کنترل می‌کنید؟ علی‌رغم اینکه اشاره کردید که دخالت سلیقه‌ای در کار معماری این کمیته نمی‌کنه.
خب من در واقع اون مثالایی هم که زدم در مورد کشور اروپایی و آمریکای شمالی مسئله همین بود که در واقع اینا نمیان دخالت سلیقه‌ای بکنن در کار معمار، بلکه مدیریت به نوعیه که نتیجه کار هماهنگ میشه خود به خود.
بله. یعنی چون چه اقداماتی؟
ببینید شما وقتی که فقط نما دارین، کارفرما دوست داره کارش متمایز باشه با بقیه در ایران، یعنی شرایط اینجوری حکم.
صحیح.
بعد طراح هم دوست داره به هر حال یه کاری بکنه که اونم متمایز باشه با بقیه، که بگه من این کار متمایزی انجام دادم. این منتج به اختشاش میشه. ضمن این که خود فرسون یک ساختمون رو که نماش رو کار میکنن، خود اون ساختمون هم میان بازم از متریال مختلفی توش استفاده میکنن.
بله.
مثلا یعنی یک سمتش فلزه، یه سمت آجره، بعد سیمانه و سنگ. بعد همینطور میان از رنگ‌های مختلف استفاده میکنن و این نه تنها خود ساختمونه باعث اختشاش میشه، بلکه تو کل بافت اون منطقه هم تأثیر میذاره. پس کلن هست سیستم به سمتیه که خود به خود این اختشاش ایجاد میشه.
درست.
شما مثلا توی کوچه‌ای که حالا قبلا یه سری ساختمونه وجود داره مثلا اکثراً با سنگ کار شدن، خب حالا میان به اینا تعمیل میکنن که نه شما بیان به آجر کار کنین. خب این آجره که با اون سنگه که هماهنگی نداره. خود کارفرما هم که دوست داره انواع متریال رو استفاده کنه. بنابراین کل سیستم به این سمته. یعنی خود به خود هدایت میکنه به این سمت که این اختشاش ایجاد بشه. مثلا اتفاقی که میفته در کشورهای مثلا آمریکا شمالی، گفتم اونا چون ضوابط فنی و ایمنیشون خیلی زیاده، شما فرصتی نمیکنی که بیای روی نماه اینقدر وقت بذاری و همش بگه یک نماتو متمایز کنی، یعنی
دیگه امکان پذیر
تر نیست. آره اصلا به اونجا نمیرسه.
درست.
شما همین که بتونی ساختمون رو تو از لحاظ کدها و استانداردها ببری و تایید شهرداری رو بگیری خیلی هنر کردی، بنابراین اصلا به نما نمیرسی و این باعث میشه یه سری نمای ساده به وجود میاد دیگه.
درست.
یعنی خیلی نماهای پرکتیکالی هستن اینا. خب این خود به خود باعث هماهنگی میشه، یعنی سیستم اون سمت. ولی وقتی که اینجا همه کل معماری خلاصه شده دو طراحی نما، خب اون آرشیتکتم موقع به کارفرماش نشون بده من یه کاری واسه انجام دادم، بنابراین نمیتونه بیاد یه نمای ساده طراحی کنه، میاد انواع بازی‌ها رو روش در میاره، چه فرم، چه رنگ، چه بافت، چه متریال، نتیجهش همین میشه دیگه. بنابراین یکی از راه حل‌ها فکر میکنم که همین اصلاح ضوابطه و تأکید روی استانداردهایی که جنبه‌های ایمنی دارن بیشتر. یعنی یه ساختمانی رو با طراحی کنیم که این ساختمان خیلی خوب کار بکنه برای زندگی، تا اینکه مثلا چه شکلی باشه.
درست.
اگه اصلا موضوع رو برگردونیم از اینکه ساختمان چه شکلیه به اینکه ساختمان چقدر خوب کار میکنه، خود به خود خیلی از این مسائل حل میشه.
بله، یعنی با عنوان مثال همون کمیته های نما هم که تشکیل شده که یک مقداری هم در این دو برنامه ای که در خدمتون هستیم در موردش صحبت شد، پیشنهاد میکنید که اگر بخوان کار کرده درستی داشته باشن باید به این سمت برن که ساختمون به لحاظ کدها، ضوابط، مقررات و استانداردها البته به گونه‌ای باشه که درست کار بکنه، تا اینکه بخوان این کمیته‌ها در حوزه زیبایی شناختی اکثر بگذارن.
آره، من منظورم همینه که ما کار رو به جای رسوندیم که کل کار معماری شده طراحی نما. خب یعنی یه خودش شده این موزل. خب ما اومدیم حالا این موزل رو می‌خوایم به زور کنترلش کنیم. خب ما بیام خود موزل رو از بین ببریم.
درست.
یعنی از موضوع طراحی نما نباشه، بلکه طراحی کل ساختمون باشه، طراحی کالبدی و ساختاری ساختمون باشه. اون موقع دیگه معمارم نمیاد اینقدر بازی در بیاره روی نما، چون که کارهای دیگه ای داره.
بله.
کارهای مهمتری داره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای مهندس رفیعی، گفتگوی خیلی خوبی بود و امیدوارم که این گفتگو در این برنامه و برنامه پیشین که در خدمتتون بودیم مورد توجه شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ قرار گرفته باشه. من علی اعطا، کارشناس این برنامه، به اتفاق مهمان ارجمند برنامه جناب آقای مهندس رفیعی، مهندس معمار و نقاش، با همه شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
همسفر اوقات شبانگاهی شماییم از استودیو پخش رادیو فرهنگ.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
شب تابستانیتون بخیر باشه. اینجا رادیو فرهنگ. توجه شما شنوندگان عزیز رو به یک اطلاعیه جلب میکنم. با پیام رسان سروش آشنا شویم. شما میتوانید برنامه مورد علاقه تان را از این طریق هم دنبال کنید. گزیده برنامه، آرشیو متنی و صوتی برنامه و شرکت در نظرسنجی ها و مسابقات به راحتی و از طریق گوشی همراه با مراجعه به پیام رسان سروش در اختیار شماست. همچنین می توانید از این طریق تماس صوتی بگیرید، گروه بسازید و کانال شخصی تعاملی ایجاد کنید. با نصب پیام رسان سروش بر روی تلفن همراهتان و دنبال کردن کانال هر برنامه می توانید از این امکانات بهره مند شوید. دریافت از سروش خط فاصله اپ نقطه آی آر. کلماتی که بوی تازگی میدهند، این عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه میشنوید و این آخرین برنامه‌ای که در این بخش تقدیمتون میشه. این برنامه کاری ساز گروه تاریخ